خشک‌کن، کوره، چرخ سفالگری و ابزار کوچک چرخکاری.
بحث امروزمون راجب سفال هست، راجب این که سفالگران به چه ترتیبی ظرف تولید میکنند و به صورت های دستساز هست و به صورت چرخساز هست. اولین چرخ ها در اصل مس‌سنگی، احتمالاً اولین چرخ های بطعی یا ابتدایی رو ما داریم که تولید میشه و سفال هم در واقع یک صنعتی هست که در طول تاریخ همواره به نظر میرسه که زنها بیشتر سر و کار داشتن با تولید سفال. مراحل پخت سفال در سه مرحله اتفاق میفته. در مرحله اول تبخیر آب و بلورها هست، مرحله دوم حرارت تا 350 درجه میرسه و آبهای ترکیبی تقریبا در حال خروج هستند و سفال دیگه قوام پیدا میکنه. در مرحله دوم دیگه ما، یعنی سفالی که به مرحله دوم رسید، میتونیم به این رو آزمایش ترمولومینسانس روش انجام بشه و گاهنگاری روی اون صورت بگیره. وقتی هم که از 573 درجه بالاتر میره دیگه ما اینجا مرحله سوم هست که در اینجا در واقع کلا سفال فرم اصلی خودش رو به دست میاره و شکل اصلی سفال به دست اومده. بیشتر از در واقع 900 درجه هم مرحله اکسیداسیون هست که در مرحله اکسیداسیون موادی که اکسید هستند در داخل ظرف هستند تغییر شکل پیدا میکنن، مواد عالی هم تبدیل به کربن میشن و در واقع در مرحله آخر بحث شیشه‌ای شدن اتفاق میفته برای سفال ها که اگر درجه حرارت اونها از هلوش 1200 درجه همین حدودا بیشتر بشه دیگه سفال فرم اصلی خودش رو از دست میده و در واقع دفرمه میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. چهار مرحله عمل برای ساختن انواع ظروف سفالی وجود دارد که به ترتیب از این قرارند: آماده ساختن گل، شکل دادن به آن، تزیین و سرانجام حرارت دادن در کوره. هر یک از این مراحل دقت و حوصله زیادی می طلبد، اما انتخاب کوره نهایت دقت یک سفالگر ماهر را نیاز دارد، چرا که کوره قلب کارگاه تولید سرامیک است و بیشترین سرمایه گذاری در هر کارخانه را به خود اختصاص می دهد. در حال حاضر برخی از عوامل مهم در انتخاب کوره عبارتند از نوع فراورده‌ای که باید پخته شود، میزان تولید و کیفیت آن، دما و زمان پخت، نوع سوخت و محل استقرار و تأسیسات زیربنایی. دوستان، در گذشته ظروف سفالی برای استفاده های روزمره و تزیینات در اغلب نقاط ایران ساخته می شد، اما امروزه با تفاوت های فراوانی که در سبک زندگی و استفاده از ظروف ایجاد شده، سفالگری منحصر به برخی شهرها شده و استفاده از سفال نیز مانند گذشته رواج ندارد. البته این بدان معنا نیست که کسی از این ظروف زیبا در زندگی روزمره استفاده نمی کند. در حال حاضر عده‌ای از مردم با توجه به مزیت‌های سفال بر دیگر ظروف همچنان از این ظروف استفاده می‌کنند و سفره‌ها و دسترخوان‌های خود را با طرح‌ها و نقش‌های پرجلوه و رنگارنگ سفالینه‌های زیبا می‌آرایند. اکنون چند شهر و منطقه از جمله مراکز مهم سفالگری در ایران هستند که از جمله آنها می توان به لالجین اشاره کرد. لالجین یکی از شهرهای استان همدان در غرب ایران است که به عنوان مرکز تولید سفال و سرامیک نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه شناخته می شود. 80% از جمعیت این شهر به پیشه سفالگری و سرامیک کاری اشتغال دارند. لالجین به سبب برخورداری از خاک مرغوب به صورت یکی از مراکز عمده ساخت سفال و سرامیک ایران و جهان است و محصولات ساخته شده توسط هنرمندان آن و بسیاری از کشورهای دیگر صادر می شود. سفالینه های ساخت لالجین بسیار متنوع است و انواع ظروف تزئینی و مصرفی را شامل می گردد. خاک لالجین روسی و بیشتر سفال های این منطقه بدون نقش و بال آب یک دست به بازار عرضه می شود. رنگ لاب های آن اغلب لاجوردی، آبی، سرمه‌ای، حنایی، زرد، سبز، فیروزه‌ای و قهوه‌ای است. تکنیک ساخت سفال‌های لالجین بیشتر بر پایه چرخ سفالگری استوار است. میبود در استان یزد یکی دیگر از مراکز عمده ساخت سفال در ایران است. در این منطقه سفالگری با خاک سفید انجام می‌شود و پس از ساخت سطوح سفالینه ها را با لایه از خاک سفید خالص‌تر که ترکیباتش در هر منطقه فرق می کند و به صورت دوغاب در می آید می پوشانند. سپس با رنگ های متنوع سفال را نقاشی می کنند و در نهایت تمام سطح آن را با لعاب شفاف بیرنگ پوشانده و می پسند. یکی از نقوش عمده‌ای که روی سفال‌های میبود به چشم می‌خورد تصویر خورشیدی است که به صورت زن نقاشی می‌شود و اصطلاحاً خورشید خانم نامیده می‌شود. نقش دیگر سفال‌های این منطقه تصویر گل‌های تزئینی و ماهی و پرنده است که ویژه هنرمندان میبود می‌باشد و با نقوش پرنده در سایر نقاط متفاوت است. نگفته نماند که در برخی نقاط دیگر ایران نیز سفالگری رایج است که از جمله آنها میتوان به شهوار در نزدیکی میناب، مند در حوالی گناباد، زنوز در نزدیکی تبریز، قم، مازندران، گیلان، سمنان، ساوه و شهر رضا اشاره کرد که هر یک روش خاص خود را داشته و با تزئینات ویژه از یکدیگر متمایز میشوند. دوستان عزیز شنونده، ما در هفته آینده به شاخه های مهم صنعت سفالگری یعنی سرامیک سازی و کاشیکاری سنتی خواهیم پرداخت. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در جریان درگیری شب گذشته نیروهای پاکستانی با نیروهای حکومت طالبان در اسپین بولدک ولایت قندهار هم مرز با پاکستان، یک شهروند غیر نظامی افغانستانی کشته و یک شهروند دیگر هم به شدت زخمی شد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار سبب وارد شدن تلفات ملکی و خسارات مالی گردید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ضمن تایید خبر مذکور گفته است که شام شب گذشته نظامیان پاکستانی محلات مسکونی در اطراف گذرگاه سپین بولدک را هدف تیراندازی قرار دادند. بان هم که وی در مورد وارد شدن تلفات ملکی چیزی نگفته، اما شاهدان عینی گفته است که در این حملات نظامیان پاکستانی یک خانم جان باخته و یک مرد زخمی شده است. ذبیح الله مجاهد گفته است که نیروهای امنیتی مستقر در گذرگاه سپین بولدک در واکنش به حملات و تیراندازی نظامیان پاکستانی مجبور به پاسخگویی شدن و به حملات متقابل پرداختند. شاهدان گفته است که در این درگیری که برای چند ساعت ادامه داشت، دروازه به نام دروازه دوستی بین افغانستان و پاکستان نیز خساره برداشته و اداره ولایتی قندهار مجبور شده است تا نیروهای کمکی را به سپین بولدک بفرستند. با آن هم که گفته می شود حالا درگیری پایان یافته در نیمه های شب، ولی وضعیت تا اکنون به حالت عادی بر نگشته و هر دو جانب در موازیشان قرار دارند. حکومت پاکستان تا اکنون در مورد درگیری شب گذشته در گذرگاه سپین بولدک چیزی نگفته، اما به گفته ذبیح الله مجاهد پاکستان آغازگر این درگیری بود و نظامیان افغان مجبور به پاسخگویی شدند. این درگیری و حملات در حال صورت میگیرد که گفته می شود در آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در عربستان سعودی بر بان هم که رسانه ها از ناکامی این دوری از مذاکرات گفته بود، اما گفته شده بود که هر دو جانب بر ادامه آتش بس در امتداد خط فرضی دیورن موافقت کرده بود، اما گفته می شود که حالا پاکستان از این موافقت تخطی کرده و آغازگر جنگ در گذرگاه سپین بولدک بود. اکنون درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی بر نگشته و معلوم نیست درگیری بار دیگر آغاز می شود یا نه، ولی هر دو جانب در حالت آماده باش قرار دارند. از سوی دیگر شاهدان یعنی گفته است که تعداد زیادی از خانواده ها از منطقه سپین بولدک مجبور به ترک خانه هایشان شدن و به جای امن رفتن. بعدا در طول روز معلوم خواهد شد که وضعیت گذرگاه سپین بولدک در چه حالتی قرار می گیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
قابل ذکر است در پی وقوع دوباره درگیری مرزی بین افغانستان و پاکستان، سخنگوی صدر اعظم پاکستان مدعی شد طالبان مقصر آغاز مجدد درگیری بین دو کشور است. مشرف علی زیدی با انتشار پیامی افسود، نیروهای رژیم طالبان در مرز چمن سپین بولدک واقع در ایالت بلوچستان اقدام به فایر کردند، اما این اقدامات تحریک‌آمیز با پاسخ سریع و کوبنده مرزبانان پاکستان روبرو شد. وی تأکید کرد که نیروهای پاکستانی برای هر سناریویی در حالت آماده باش قرار دارند. وزیر اقتصاد حکومت طالبان با شماری از مسئولین ارشد بنیاد خیریه الغرافه کشور قطر دیدار و پیرامون فعالیت‌های انکشافی و خیریه نهاد بحث و گفتگو نمودند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در دیدار با شماری از مسئولان ارشد بنیاد خیریه الغرافه قطر در مورد چگونگی پیشبرد پروژه‌های انکشافی و پروژه‌های خیریه این نهاد در افغانستان گفتگو کرده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید مسئولان این بنیاد قطری در این دیدار با ارائه جزئیات تازه از تکمیل مراحل نهایی فاز نخست پروژه رهایشی خوشحال خان در کابل گفتند که فاز دوم این پروژه به زودی آغاز می شود و گفته وی بنیاد الغرافه قطر تا کنون 108 باب منزل رهایشی برای مهاجران عودت کننده در ولایت فرا اعمار کرده و ساخت دو باب مسجد و یک باب شفاخانه نیزه در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی با بهره برداری سپرده خواهند شد.
در این ملاقات مسئولین بنیاد خیریه الغرافه پیرامون پیشرفت‌های فیزیکی و مراحل تکمیلی فاز اول پروژه رهایشی خوشحال خان و آغاز فاز دوم این پروژه در آینده نزدیک به وزیر صاحب اقتصاد اطمینان دادند. قابل تذکر است بنیاد الغرافه کشور قطر قبلا به تعداد 108 باب منزل را برای عودت کنندگان در ولایت فرا تکمیل نموده و کار اعمار دو باب مسجد و یک باب شفاخانه نیز به زودی تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
آقای حبیب میافزاید مسئولان این بنیاد همچنان به سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان اطمینان دادند که تلاش میکنند تا در سال 2026 میلادی دامنه فعالیت‌های خیریه و انکشافی خود را گسترش داده و کمک‌های بشری را در بخش‌های مختلف به مردم افغانستان ارائه کنند. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
اکثرا مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت‌هایش هستند و به شاخه‌های مختلف دولت وابسته هستند و قطری‌ها به دلیل استاندارد سازی در کشور خودشان اگر واقعا وزارت محترم اقتصاد وزارت‌های مرتبط شرح سازی کوشش کنه که با مو شکل اساسی و با شکل خوب و با مو شکلی که در کشور خودشان یا شهرک سازی دارن واقعا شهرک سازی بکنن و شهرکار را بسازن در افغانستان بسیار خوب است.
در پایان این دیدار هم دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان با تسریع روند کار و گسترش همکاری ها در پروژه های یاد شده تاکید کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پنجمین دوره کارگروه همکاری‌های مشترک ایران و روسیه دیروز با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین دولتی در حوزه فناوری‌های نوین به کار خود پایان داد. هیئت ایرانی بر ریاست معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان بخش دولتی و نمایندگان 16 شرکت برتر فناوری این کشور در این کارگروه شرکت و با شرکت‌های برتر روسیه یک تفاهم‌نامه بین دولتی را به امضا رساندند. این تفاهم‌نامه بین دولتی در 20 بند با امضای 5 قرارداد همکاری بین شرکت‌های دو کشور همراه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در امور فناوری و نوآوری در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به پیگیری‌های چند سال اخیر برای توسعه روابط دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران گفت علاوه بر تعاملات دو جانبه دولتی در عرصه ترانزیت داده، دولت هوشمند، زیرساخت ترانزیتی پستی و دیگر موضوعات، سکتور خصوصی ایران در حوزه‌های همچون امنیت سایبری، هوش مصنوعی و کاربردهای آن و همچنین ساخت محصولات مورد نیاز در زیرساخت‌های ارتباطی، قراردادهای را با هدف تامین نیازهای طرف مقابل و تولید محصولات مشترک به امضا رسانده است. نیکولاس مادورو تاکید کرد که ملت ونزوئلا خواهان صلح است، اما در برابر تهدیدات جریان‌های افراطی و حامیان خارجی آنها لحظه‌ای برای ورود به مبارزه مسلحانه و دفاع از میراث سیمون بولیوار تردید نخواهد کرد. رئیس جمهور قانونی ونزوئلا در جمع 10,000 نفر از نیروهای مردمی ضمن ادای سوگند 47,000 فرمانده محلی تاکید کرد که ملت ونزوئلا خواهان صلح است، اما در برابر تهدیدات جریان‌های افراطی و حامیان خارجی آنها لحظه‌ای برای ورود به مبارزه مسلحانه و دفاع از میراث سیمون بولیوار تردید نخواهد کرد. نیکولاس مادورو در برنامه تلویزیونی خود مراسم تحلیف 47,000 فرماندهی جامعه بولیواری CCBI را نمادی از اراده پولادین مردم برای دفاع از صلح و امنیت کشور توصیف کرد. رئیس جمهور ونزوئلا با ادبیات معنوی و حماسی ضمن شکرگزاری به درگاه الهی گفت از خداوند و سرورمان عیسی مسیح، آن فرمانده فرماندهان که پیشاپیش این نبرد حرکت می کند، سپاسگزارم که به من فرصت داد تا در مرکز این نبرد باشم و با تمام وجود و عشق از این مردم شجاع حمایت کنم. در این مراسم که با حضور مقامات ارشد از جمله شاروال کاراکاس و وزرای کابینه برگزار شد، بر سازماندهی نیروهای مردمی در قالب حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PCUV تأکید شد. کارمن ملندز شاروال کاراکاس در سخنانی کوبنده خطاب به مادورو گفت: این فرماندهی ها برای مدیریت و کار در محلات ایجاد شدند، اما فرمانده من بدانید که اگر مجبور شویم به مرحله مبارزه مسلحانه وارد شویم، برای دفاع از میهن این کار را خواهیم کرد. رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به این اعلام آمادگی و با اشاره به تهدیدات دشمنان خارجی و جریان راستگرای بیوطن تصریح کرد: اگر روزی نوبت به مبارزه مسلحانه برسد، ما برای صلح، برای حاکمیت، برای میهن و برای عظمت بولیوار سلاح به دست خواهیم گرفت و از این خاک دفاع خواهیم کرد. مادورو راهپیمایی اخیر نیروهای مردمی به سمت کاخ ریاست جمهوری را یکی از بزرگترین تجمعات سالهای اخیر و نشان دهنده لحظات درخشان تاریخ ونزوئلا دانست و ابراز امیدواری کرد که با عنایت الهی مسیر کشور در صلح و آرامش ادامه یابد. نواف سلام، صدر اعظم لبنان، با اشاره به پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل خاطر نشان کرد لبنان به نیروی پشتیبان بین المللی نیاز دارد تا از بروز هر گونه خلای احتمالی پس از پایان دوره فعالیتی نیرو جلوگیری شود. صدر اعظم لبنان با تاکید بر ضرورت مقابله با نقض تعهدات اسرائیل اعلام کرد: باید بر این رژیم فشار وارد شود تا به تعهدات خود در زمینه اجرای اعلامیه توقف اقدامات خصمانه متعهد باشد. این سخنان ساعتی پس از آن بیان شد که نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که هیئت سازمان ملل در دیدار خود با جوزف اون بر حمایت از ثبات لبنان از طریق اجرای کامل قطعنامه‌های بین‌المللی، پشتیبانی از ارتش لبنان و تاکید بر اصل انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است. با گفته یه نهاد ریاست جمهوری لبنان، هیئت سازمان ملل همچنین از پیوستن لبنان غیر نظامی به کمیته مکانیزم حمایت کرده است. بر اساس این گزارش، اون در این دیدار بر پایبندی لبنان به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی تاکید کرده و خواستار تقویت حمایت از ارتش برای ادامه ماموریت‌های خود شده است. و همچنین خواستار اعمال فشار بر رژیم اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و عقب‌نشینی کامل از خاک لبنان شد. پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد احتمالی فروش تجهیزات نظامی به ارتش لبنان به ارزش تقریبی 90 میلیون دلار موافقت کرده است. این قرارداد نظامی شامل موترهای حمل و نقل نظامی، تجهیزات تاکتیکی مرتبط و خدمات پشتیبانی و آموزشی خواهد بود تا ارتش لبنان بتواند از این تجهیزات با طور مؤثر بهره برداری کند. پنتاگون تاکید کرد که هدف اصلی این اقدام افزایش توان عملیاتی ارتش لبنان و ارتقای قابلیت‌های آن در شرایط میدانی است. این موافقت در حالی صورت می‌گیرد که لبنان با افزایش تنش‌های مرزی در جنوب کشور مواجه است و تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس بین لبنان و رژیم اسرائیل و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها ادامه دارد. به نوشته رسانه‌های لبنان، این قرارداد همچنین بخشی از همکاری‌های نظامی مستمر میان آمریکا و لبنان محسوب می‌شود که شامل آموزش‌ها، کمک‌ها و تجهیزات دفاعی مختلف است. با این حال، وزارت دفاع آمریکا توضیح داده است که این توافق هنوز در مرحله موافقت اولیه قرار دارد و نیازمند تکمیل روندهای رسمی و امضای نهایی پیش از اجرایی شدن است. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:44:19 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یارکف پدران؟ نام نداری؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش برو. نامش ستوده است، ستایش برو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در برنامه خورشید هدایت با نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. درباره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این برترین مربی انسان، آثار ارزشمندی از سوی محققین فراهم شده که هر یک بنا به خود قابل تحسین است. اما قبل از آن مناسب است به قرآن بنگریم. در این کتاب مقدس خداوند فرمود: ای محمد، بگو من فقط بشری هستم مثل شما. امتیازم این است که به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است.
اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على
گوستاو لوبون از جمله خاورشناسان بلند پایه فرانسوی است که مطالعات گسترده‌ای درباره اسلام و تمدن مسلمانان داشته است. در آثار وی تعصبات یک جانبه و منفی در مورد اسلام و مسلمانان کمتر به چشم می‌خورد و این از ویژگی‌های منحصر به فرد اوست. لوبان در پی سفرهای علمی و پژوهشی به کشورهای مختلف کتب با ارزشی درباره تاریخ و تمدن برخی ملل به نگارش درآورده است. کتاب اسلام و تمدن عرب از جمله آثار اوست. تعاریف زیبا و دلنشین گوستاو لوبان از رسول خدا و تحلیل‌های او در مورد علل گسترش اسلام و نقش آن در شکوفایی تمدن‌ها از برجستگی‌های کتاب اوست. لوبون در کتاب خود یادآور می‌شود دوران زندگی رهبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز کودکی تا روزی که به پیامبری مبعوث شد و تا زمانی که به سرای باقی شتافت پر از حوادث شگفت‌انگیز است. این حوادث بیانگر این واقعیت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی برگزیده و الهی است که زندگی او با معجزات و نشانه‌های غیر قابل تردید همراه بوده است. گوستاو لوبون تحت عنوان دوران کودکی و جوانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌نویسد: هنگام ولادت پیشوای بزرگ اسلام نشانه های شگفتانگیزی آشکار شد. از آن جمله گویند که هنگام ولادت او جهان لرزید، آتشکده مقدس زرتشتیان خاموش شد، شیاطین و وسیله شهاب از صعود به آسمان منع شدند، 14 کنگره از ایوان کسرا شکست و این نشانه ای بود که نابودی امپراتوران مقتدر ایران را نوید می داد. از نگاه گوستاو لوبون، رسول خدا دارای اراده استوار و هدفی والا بود. به همین دلیل تهدیدات و ریشخندهای مردم مکه لحظه او را در تصمیمهایش مردد نساخت، بلکه به مردم فرمود اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارند، از این کار دست نخواهم کشید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برابر آزارها و شکنجه های دشمنان با کمال متانت و بردباری مقاومت کرد و هر روز به برکت فصاحت و بلاغت او افراد تازه‌ای به آیین او می گرویدند. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بخش نمایشی کوتاهی بشنوید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که به مقام پیامبری برسد با محمد امین شهرت پیدا کردند و در درستکاری همه قریشیان او را قبول داشتند. در تاریخ ذکر شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت مدت چوپانی می کرد. یکی از چوپانان در آن زمان عمار یاسر بود. روزی پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند.
اما دوست من، میبینم که با محمد قرار میگذاری و با هم گوسفندانتان را به چرا میبرید.
آری، با اتفاقی که امروز برایم رخ داد روزهای دیگر هم با او خواهم رفت. از او پاکتر و درستکارتر ندیدم.
میشود بگویی چه شده است؟ از چه اتفاقی سخن میگویی؟
راستش من امروز دیرتر از محمد به چراغگاه رسیدم.
خب؟
آن چرا که دیدم باورش سخت بود.
مگر چه دیدی؟
وقتی گوسفندانم را به بیابان فخر رساندم، دیدم محمد جلو گوسفندان خود ایستاده است و آنها را چریدن در آن علفزار باز می‌دارد.
چرا؟
گفتم چرا آنها را باز می‌داری؟ گفت که من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار بیاوریم. از این رو روا ندانستم که قبل از تو گوسفندانم در این علفزار بچرند.
براستی که مرد شگفتی است محمد و لقب امین تنها برازنده اوست.
براستی که این چنین است. براستی محمد امین برازنده اوست.
یکی از ویژگی‌های شاخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق ممتاز آن حضرت بود. این ویژگی همان صفتی است که خداوند رسولش را بدان ستوده و فرموده است و انک لعلا خلق عظیم، و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری. آن حضرت خود فرمود من برای احیای مکارم اخلاقی مبعوث شدم. ایشان در آموزه‌های خود بر اخلاق تأکید فراوان داشت و می‌فرمود خداوند کریم است، کرامت و ارزش‌های اخلاقی را دوست دارد و از انجام کارهای حقیر و زشت کراهت دارد. و در جای دیگر نیز فرمود بهترین دوست من از میان شما کسی است که بیشترین دوستی را با مردم دارد. گوستاو لابان در همین رابطه تحت عنوان زندگی پیامبر اسلام و ویژگی‌های اخلاقی او می‌نویسد عقل و خرد آن حضرت بر همه مردم می‌چربید و در اندیشه از همگان برتر بود. بیهوده سخن نمی‌گفت و همواره به ذکر خدا مشغول بود. پیوسته با مردم خوشرو و غالباً خاموش می‌نشست. خوی او نرم و اخلاقش نیکو بود. هیچگاه به بینوایی به دلیل فقر و نداری با نگاه حقارت‌آمیز نمی‌نگریست و هرگز زورمندی را به سبب اقتدارش احترام نمی کرد. طبق گفته تاریخ نویسان عرب، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار خوددار و متفکر، کم حرف، دوراندیش، خوشقلب، در رفتار و کردار خود بسیار مراقب ادب و بسیار پاکیزه بود. او حتی پس از آن که به ثروت و اقتدار رسید، هیچگاه کارهای خود را به دیگران واگذار نکرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم همتی بلند داشت و در برخوردها بسیار نرم و مهربان بود. یکی از خدمتگزارانش نقل می کند که 18 سال تمام در خدمت او بودم و در طول این مدت هیچگاه سخن تند یا کردار ملال‌آور حتی برای تنبیه کردن نیز از او ندیدم. دوستان عزیز، پیامبران الهی با توجه به مقتضیات زمان خود دارای معجزه یا معجزاتی بودند. قرآن کریم با ده‌ها معجزه از پیامبران گذشته چون موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام اشاره کرده است. گوستاو لوبون در قسمتی از کتاب خود قرآن را فصیح‌ترین کتب دانسته است. وی به این مطلب اعتراف می‌کند که سلسله آیات موزون و دلپذیر قرآن در میان سایر کتب آسمانی بی‌نظیر و بی‌سابقه است. سپس به برخی دیگر از معجزات پیامبر اشاره می‌کند. گوستاو لوبون می‌نویسد به خواست او در حضور همه مردم ماه دو نیم شد. از چهرهش همواره نوری پرتو افشانی می‌کرد. هرگاه دست به پیشانی می نهاد، از میان انگشتانش نور می درخشید. سنگ ها، درختان و گیاهان به او سلام می کردند. برای علی علیه السلام و خاندانش که گرسنه بودند، از آسمان مائده فرود آورد. پیامبر از آینده خبر داد که فرزندان فاطمه سلام الله علیها دچار ظلم و ستم می شوند و سلطنت بنی امیه 1000 ماه طول می کشد و چنان شد که خبر داده بود. به علاوه این مطلب برای مسلمانان ثابت شده که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شبها به آسمان رفت.
محمد یا رسول الله، يا حبيب الله، محمد يا خليل الله، محمد يا رسول الله، يا شفيع يا بشير الله، يا رسول الله. محمد، the light of my eyes، about you they spread many lies، if only they came to realize bloodshed you despise.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دیدگاه گوستاو لوبون اندیشمند فرانسوی درباره پیامبر بزرگ اسلام میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، شکوه و اقتدار هر ملتی در گرو یکدلی و همبستگی آنهاست. از آن هنگام که شخصیت عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرکز ثقل امت اسلامی قرار گرفت، واژه‌ای دلانگیز وحدت در گستره جهان تنین انداز شد. گوستاو لوبون، این اندیشمند فرانسوی، وحدت امت اسلامی را از مهمترین اعجازهای پیامبر می داند و می نویسد معجزه بزرگ پیامبر این بود که پیش از وفات خود توانست قافله پراکنده عرب را گرد هم آورد و از این کاروان سرگردان و پریشان ملت واحدی تشکیل دهد، بدان سان که همه را در برابر یک دین خازه و فرمانبر و مطیع یک پیشوا گرداند. همین بنای عالی پیامبر به خوبی عظمت و شخصیت او را آشکار می کند. گوستاو لوبون در ادامه می افزاید و اما این که نسبت مکر و خدعه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دهند، این سخن آنقدر بی جا و نادرست است که نیازی به پاسخگویی نیست. او در عین بیباکی چنان از حرارت و نور ایمان برخوردار بود که با آن به هر مهلکه‌ای وارد می شد. اصولاً کسی که بخواهد بذر ایمان را در دل دیگران بکارد، قبل از هر کس خود باید ایمان داشته باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به یقین می دانست از جانب خدا یاری می شود. همین ایمان بود که به او نیرو می بخشید و در برابر هر مانع و مشکلی پایداری می کرد. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این هفته خورشید هدایت نزدیک می شیم. در انتها باید بگوییم که گوستاو لوبون می نویسد اگر ارزش اشخاص را به کردار و آثار نیکشان بسنجیم، بی تردید محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین مرد تاریخ است. مشهور است که پیامبر امی بود که این با دلیل هم سازگار است. در عین حال او به طور مسلم از بالاترین درجه عقل و فراست و هوش برخوردار بود. اگرچه تعصبات دینی و فکری پرده ای از تیرگی بر دیدگان مورخان آویخته و موجب شده است که آنها به فضیلت و عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراف نکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته خورشید هدایت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دو تنها و دو سرگردان دو بیکرس، دو تنها و دو سرگردان دو بیکرس، در و دامت کمین از پیش و از که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان. رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک بی دراید، زیون نتش کاری گشاید.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیشرویتون باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. چهارمین یادواره لاله های غریب به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، روز جمعه 14 قوس در حسینیه شهید سلیمانی واقع در بهشت رضای مشهد با حضور خانواده های شهدا از جمله مادران و همسران بزرگوار شهدای دفاع مقدس و شهدای فاطمیون به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. در این مراسم ضمن قرائت دعای ندبه و مداحی اهل بیت از همسران و مادران شهدا هم تجلیل به عمل آمد. دعوت میکنم که توضیحات بشنوید از آقای جعفر یوسفی، یکی از مسئولین برگزاری این یادواره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان و همراهان بزرگوار و گرامی این برنامه. یادواره لاله‌های غریب مراسمی برای بزرگداشت و تجلیل از مقام شهدای عزیز افغانستانی 8 سال دفاع مقدس در ایران و همچنین شهدای گرانقدر ایرانی جهاد افغانستان، شهدایی که شاید بعضاً در محافل و مجالس و یادبودها کمتر از این بزرگواران یاد شده و یا کمتر معرفی شدن. هدف اصلی و قدم اولیه شناسایی و معرفی این شهیدان بزرگوار که در قربت و گمنامی خاصی به سر می بردن به جامعه و به خصوص به نسل جوان بود. چهارمین دوره لاله های غریب توسط بنیاد فرهنگی و با همکاری لشکر سرافراز فاطمیون و همچنین مجموع مذاکرین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج شریف در بهشت رضا و در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. با توجه به فرا رسیدن ایام شهادت و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها و با توجه به نقش همسران و مادران شهدا چه در قبل از شهادت و چه در بعد از شهادت، یادواره چهارم اختصاص داده شد به معرفی و تجلیل از مقام همسران و مادران این شهیدان بزرگوار. در چهارمین دوره یادواره لاله‌های غریب و همزمان با ایام شهادت و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها از مادر شهیدان مسعود و مرتضی محمدی شهیدان مدافع حرم و همچنین از همسر شهید احسان پارسی شهید ایرانی جهاد افغانستان و همچنین مادر بزرگوار شهید سید احمد حسینی شهید افغانستانی دفاع مقدس و همچنین از همسر شهید جهاد افغانستان حاج نوروز علی یوسفی تجلیل به عمل آمد. برگزاری امثال این یادواره علاوه بر یادآوری و بازخوانی فرهنگ ایثار و شهدا و آشنایی با زندگی نامه این شهیدان بزرگوار، با توجه به نقاط فراوان و مشترک دینی مذهبی و فرهنگی دو ملت عزیز ایران و افغانستان، انشاءالله باعث استحکام بیشتر بین روابط این دو ملت بزرگوار خواهد شد.
مراسم رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مشهد برگزار شد. این کتاب با قلم سید اسحاق شجاعی و درباره سیره عملی و اخلاقی پیامبر گرامی اسلام نوشته شده و در 21 فصل تدوین شده. زیر باران آفتاب نخستین کتاب در افغانستان است که با ساختاری آموزشی و درسی نگاشته شده و همکنون در مدارس دینی و دارالعلوم ها تدریس می شود. نویسنده در این مراسم با اشاره به محتوای اثر گفت این کتاب بیانگر آن است که پیامبر ما تا چه اندازه سینه فراخ، روحیه سرشار از تسامح و تساهل و خلقی مبتنی بر گذشت داشتم. این برنامه با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد.
زیر باران آفتاب با آخرین اثر سید اسحاق شجاعی هست درباره سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام. این کتاب در 21 فصل تنظیم شده و ساختار خیلی خوبی داره، پژوهش خوب شده نسبت به آیات و روایات و سیره عملی و اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام در این فصل‌ها با یک زبان خیلی روشمند و ساده و روان نوشته شده.
گویای این هست که پیغمبر ما چقدر سینه فراخ داشته، چقدر از تساهل و تسامح استفاده می کرده و چقدر گذشت داشت.
متعلمین اهل تشیع در مدارس دینی و دارالعلوم ها همون سیرت و نبی که همین برادران اهل سنت نوشته بود همون رو می‌خواندن، ولی این کتاب که آمد این کتاب دیگه الان خوانده میشه و در افغانستان این اولین اثری هستش که ویژگی‌های درسی را داره.
مرتضی رضایی دبیر نشست هم پیرامون برگزاری این نشست گفت
آیین رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب که در سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام نوشته استاد سید اسحاق شجاعی هست، روز دهم آذر ماه در بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این نشست همینطوری که مستحضر هستید با شرکت مفاخر عزیز ما، دانشمندان عزیز ما، اهالی قلم و علماء بزرگوار ما به حال جامعه عمل پوشید و برگزار شد. جناب استاد کاظمی، جناب آقای ابوطالب مظفری، همچنین جناب آقای حنیف، جناب آقای عصمت اللهی و خیلی از فرهیختگان و عزیزان رو میبینید که در جلسه حضور دارن و واقعا خود این برگزاری جلسه میتونه که حس امید و القاء حس مثبتی رو داشته باشه به سایر شرکت کننده های عزیز ما که در جلسه حضور دارن و جامعه اهل قلم. در واقع این کتاب که به سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام میپردازد حدود 400-500 صفحه هست و در بخش‌های متنوعی به صورت داستان و آوردن روایات تنظیم شده. ویراستار این اثر جناب استاد کاظم کاظمی هستند و واقعا یک کار فاخری است. البته نگفته نمانه که این تقریبا 19 اثری است که از جناب استاد شجاعی به زیور چاپ آراسته شده.